ساعت 15 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. صدر اعظم آلمان از ولادیمیر پوتین خواست برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک جنگ در اوکراین را متوقف کند. آژانس بین‌المللی انرژی خواستار اقدام فوری همه کشورها برای مقابله با چالش‌های ارزی نفت به بازار جهانی شد. تهران اظهارات گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل را مغرضانه و جانبدارانه خواند. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من همکارم علی شیبانی از رادیو فردا باشید. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز جمعه از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک جنگ در اوکراین را متوقف کند. بنابر اعلام دفتر صدر اعظم آلمان او به مدت یک ساعت با رهبر روسیه در این زمینه گفتگو کرده است. این درخواست یک روز پس از آن مطرح می شود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پارلمان آلمان سخنرانی کرد و خواستار کمک بیشتر غرب به کشورش شد. در همین حال روز جمعه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که کشورش هیچ توهمی درباره اتکای به غرب ندارد و مدعی شد که روسیه اقتصاد خود را برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی تنظیم می‌کند. از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین که بیش از 3 هفته از آن می‌گذرد، کشورهای مختلف تحریم‌های سنگینی را بر مسکو اعمال کرده‌اند و روسیه هم‌اکنون در زمینه میزان تحریم‌های متحمل شده از ایران پیشی گرفته است. و در خبر دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی روز جمعه از تمام دولت‌ها خواست برای رویارویی با چالش‌های عرضه نفت به بازار جهانی در پی تحریم روسیه از هم‌اکنون به اقداماتی فوری برای کاهش مصرف انرژی دست بزنند. به گفته این سازمان بین‌المللی، هدف از این اقدامات کاستن از مصرف جهانی نفت در عرض چند ماه آینده است. این سازمان برای کاهش مصرف از جمله به افزایش ساعات کار از خانه و کاهش محدودیت سرعت برای خودروها در بزرگراه‌ها اشاره کرده است. تشویق مردم به استفاده بیشتر از وسایل نقلیه عمومی و اجتناب از سفرهای کاری از دیگر توصیه‌های آژانس بین‌المللی انرژی است. این سازمان بین‌المللی در روزهای گذشته برآورد کرده بود که با توقف صادرات روزانه 3 میلیون بشکه نفت روسیه از اوایل بهار به بازار جهانی شوک وارد شود. اما در تهران، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در واکنش به اظهارات جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران آن را مغرضانه و جانبدارانه خواند. جاوید رحمان روز پنجشنبه در 49مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایران را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد و خواستار پاسخگویی تهران در قبال این رفتار شد. آقای رحمان در این زمینه به افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها در ایران، موضوعات مربوط به کودک مجرمان، سانسور اینترنت و سرکوب اعتراضات مدنی اشاره کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه در تهران میگوید این ادعاها کذب و بر مبنای اطلاعات غلطی است که از منابع مغرض در اختیار جاوید رحمان قرار گرفته و ایران پاسخ این گزارش را داده است. تهران همواره منتقد گزارش‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران است و سالهاست که اجازه ورود این مقام به ایران را برای بررسی میدانی وضعیت حقوق بشر نمی‌دهد. اما موضع‌گیری‌ها و نظرات سفیر روسیه در تهران به تازگی با واکنش‌های کاربران ایرانی مواجه شده. لووان جاگاریان از جمله در یکی از پست‌های توییتری به الکساندر گریبایدوف ادای احترام کرده است. گریبایدوف از دستاندرکاران تنظیم عهدنامه ترکمنچای در دوران قاجار است. عهدنامه‌ای که منجر به جدا شدن بخش‌های بزرگی از خاک ایران شد. نوشین سید حسینی در این باره نظر تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در تاریخ اجتماعی ساکن هلند را پرسیده است.
در عرف دیپلماتیک بسیاری از رفتار این جناب سفیر قابل قبول نیست. مثلا اگر اشاره کرده به گریبایدوف و از اون به عنوان یک نمایشنامه نویس، یک شاعر، کسی که مورد اعتماد و احترام بسیاری از دیپلمات‌ها و روس‌ها هستش، اما برای ایرانیان در حقیقت یک ویژگی دیگه ای داره. ما میدونیم که گریبایدوف کسی بودش که در سال 1206 خورشیدی قرارداد ننگین ترکمنچای رو امضا کرد و بر اساس اون قرارداد 20 میلیون روبل ایران متعهد شد که بپردازه، به اضافه و از اون بسیار مهمتر بخشای وسیعی از خاک ایران از دست رفت و روسیه اونها رو اشغال کرد و به تصرف خودش در آورد. فقط یک نکته‌ای بگم که آقای سفیر به اون اشاره نمی کنه و اونم اینه که نقش گریبایدوف در مصادره نسخ خطی کتابخانه شیخ صفی الدین اردبیلی بسیار بسیار مهم بود. این بخشی از قرارداد ایران و روسیه نبود و این گریبایدوف بود که اصرار کرد که این نسخ خطی کتابخانه شیخ صفی الدین اردبیلی باید مصادره بشه و شد. خب حالا نگاه بکنیم به این وضعیت، میبینیم که ما با چنین شخصیتی هستیم که حالا میخوان شعلای نمایشنامه‌نویسی یا شاعری یا روشنفکری تنش کنن و برای ایرانیان در حقیقت یک رجل سیاسی هستش، سفیر مختار روسیه تزاری هستش که چنین کارنامه‌ای داره. و البته اجازه بدید همینجا هم در حاشیه بگم که روایت‌های بسیار زیادی از گریبایدوف، از بی‌ادبی گریبایدوف در برابر عباس میرزا، در برابر شاه ایران فتح علی شاه ما داریم که همین حکایت میکنه که گریبایدوف اصلا وقعی به فرهنگ و ادب ایرانی نداشت و بارها هم اشاره میکرد که ایرانیان فقط حرف زور رو میفهمند و مستحق چنین رفتاری هستن که من میکنم. البته آقای سفیر اینها رو میدونه، مطمئنن با زندگی نامه گریبایدوف آشناست، اما اگر اصرار میکنه که همچنان در برابر این تصویری که روایتی که ایرانیان دارند بیسته، در حقیقت نوعی ادامه رفتار گریبایدوف رو من در ایشان میتونم سراغ ببینم.
صدای تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در تاریخ اجتماعی ساکن هلند را میشنیدید.
هی 1400 هم تموم شد، ولی در سال نو، قرن نو، با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، یک شنبه 29 اسفند از 4 بعد از ظهر تا لحظه تحویل سال 1401 با شما.
و اما در ایران، احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش و پرورش میگوید که مدارس ایران از 14 فروردین حضوری میشوند. آموزش در مدارس ایران از زمان شیوع کرونا حدود 2 سال پیش تقریبا به صورت غیر حضوری انجام میشد، اما برای شرکت در امتحانات دانش آموزان باید در مدارس حاضر میشدند. در کنار تاثیرات منفی عدم حضور دانش آموزان در مدارس، در طول 2 سال گذشته عدم دسترسی صدها هزار دانش آموز در سراسر کشور به ابزار آموزش آنلاین موجب محروم ماندن آنها از تحصیل شده بود. آبان ماه گذشته روزنامه جهان صنعت گزارش داده بود که در صورت حضوری نکردن مدارس، آمار ترک تحصیل دانش آموزان به 5 میلیون نفر خواهد رسید. و باز هم خبری در ارتباط با ایران. گروه عدالت علی در سندی تازه از تمایل نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به خروج مخالفان سیاسی مدنی از جمله نرگس محمدی از کشور به منظور کاهش اثر فعالیت‌های آنها پرده برداشته است. ارزیابی تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و همسر نرگس محمدی در فرانسه را بشنوید.
اتفاقا وزارت اطلاعات در تمام توصیه که تو نامه کرده یه مورد دادستانی قبول نکرده، یعنی ممنوع خروجی نرگس رو بر نداشته. خب و 60 روز بعد همین وزارت اطلاعات نرگس دستگیر کرده و 60 سال اون تو انفرادی انداختتش و بعد به 8 سال زندان دادن که 6 سالش قابل اجرا. اما دادستانی از اطلاعات سپاه هم استعلام میگیره و چیز هم استعلام میگیره. این که سیاست وزارت اطلاعات چقدر الان اعمال می شود یه بحثه. یکی اطلاعات با افراد هم موردی برخورد میکنه. در این نامه نام های افراد دیگر اومده، نحوه برخورد با اونا مشخصه. ضمنی که با همه مخالفین جمهوری اسلامی به تعبیر خود این آقایان میخوان سر به تنشان نباشه، همه معاندن. خب ولی نوعی از مدیریت هم خب نهادهای امنیتی همیشه بر فعالیت‌های سیاسی جریانات سعی می‌کنن اعمال کنن، حالا موفق می‌شون یا نمی‌شون یه بحثه. ولی در مورد نرگس به توصیه وزارت اطلاعات مورد وسوق دادستانی قرار نگرفته، ممنوع خروجی برداشته نشده و او شخص بعد از این گفتگو مثلا مال اواخر شهریور نرگس و آبان دی آبان دستگیرش میکنن. پس نمیشه گفت یک سیاست واحدی هست. وزارت اطلاعات تقسیم بندی داره، نهادهای امنیتی کلان دارم، یعنی جریان از به مرحله امنیتی وارد میشه. خب ولی وقتی مرحله امنیتی وارد میشه باید دستبندی بشه. الان افراد ملی مذهبی بعضی هاشون مثلا کیوان صمیمی در مرحله خطر هم، بعد به اون جریان میگن اگه تو بیانیه بدی دستگیر میشی. ولی یه مسئله در همین نامه که شما دقت بکنید، در اینجا یه توصیه در مورد افراد گوناگون حالت شده که اون نامه محرمانه است. اینجا میبینید که یه طبقه بندی وجود داره، این طبقه بندی متغیر هم هست، یعنی مستاقی هم آیان وارد میشن و این سیاست یکسان هم نیست، امکان داره دو سال سه سال دیگه تغییر پیدا کنه. ولی یه چیز مشخصه تو اون نامه هست، یه سود زیان، یه مثلا رفتن نرگس محمدی از نظر ما سودش برای رژیم بیشتر از زیانشه، چون ایران الان داره مظلوم نمایی میکند چی در مقابل نظام اسلامی و این به ضرر نظام اسلامی است. از اونجا که الان داره در ایران مصاحبه کاراشو انجام میده، بره خارج این اثر رو نخواهد داشت و حتی ممکنه به اون اختلافات هم بیفته، چون خارج یه سری مثبت ها و یه سری منفی هایی داره دیگه. پس نشان میده اینا رصد دقیق یا درست دقت کنید، ممکنه موفق نشن در این مورد، هم موفق نشدن چون نرگس ناسا شدن بگیرن، ولی اینا روی مخالفین رصد دارن و همچنین مخالفین دارای در دوره‌های مختلف نوع برخورد وزارت اطلاعات یه برخورد متفاوتی است، بستگی به شرایط داره. این نهاد امنیتی باید در جا خفه کنه. ببینید بدنی کارشناسی وزارت اطلاعات بسیار پیچیده‌تر و خطرناکتر از به نظر من بدنی سپاه است، بخصوص در حال حاضر، بخصوص برای نیروهای خارج از کشور. یعنی نیروی خارج از کشوری باید دقت بکند که بی خود به هم اتهام امنیتی که میزنن این بخشی از بازی وزارت اطلاعاته، چون وزارت اطلاعات با سر به تن هیچ کدام اینا نباشه.
صدای تغییر رحمانی فعال ملی مذهبی و همسر نرگس محمدی را میشنیدید. اما بر مبنای شاخصی که به صورت سالانه با حمایت سازمان ملل منتشر میشود، فنلاند برای پنجمین سال پیاپی شادترین کشور جهان اعلام شد. افغانستان با فاصله کمی از لبنان، زیمبابوه و ونزوئلا در پایین ترین رده این جدول قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صربستان، بلغارستان و رومانی بیشترین میزان پیشرفت در این جدول را شاهد بودند. در میان 146 کشور، ایران در رده 110 قرار دارد. 10 سال است که گزارش شادی در جهان بر مبنای ارزیابی مردم از شادی و همچنین آمار اقتصادی و اجتماعی جوامع تهیه می شود.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
در اوکراین اما شهردار لویو در غرب این کشور میگوید موشک‌های روسیه به مرکز خدمات هواپیمایی در نزدیکی فرودگاه این شهر اصابت کرده. پیشتر وزیر کشور اوکراین گفته بود که گزارش‌هایی از چندین انفجار در لویو دریافت کرده و مقام‌های این کشور در صدد کسب اطلاعات بیشتر درباره وضعیت فرودگاه این شهر هستند. همزمان با ادامه نبردها در جبهه‌های مختلف، ژاپن و استرالیا روز جمعه اعلام کردند که چندین فرد و نهاد در روسیه را در واکنش به تهاجم به اوکراین تحریم می‌کنند. همچنین روز جمعه قرار است رئیس جمهوری آمریکا با همتای چینی خود تلفنی گفتگو کند. این تماس در حالی انجام می‌شود که آمریکا از احتمال کمک مستقیم چین به روسیه در تهاجم به اوکراین به شدت انتقاد کرده. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، شامگاه پنجشنبه گفت پکن باید مسئولیت اقداماتش را بپذیرد. در همین حال روز پنجشنبه چهارمین دور مذاکرات مقام‌های روسیه و اوکراین برگزار شد، اما وزیر خارجه اوکراین میگوید این رهبران دو کشور هستند که باید با یکدیگر مذاکره کنند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید تاکنون 780 غیرنظامی در جنگ اوکراین کشته شدند. میرسیم به پایان این بخش خبری، همچنان با ما باشید.